مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
جناب آقای دکتر، من از ایران باهاتون تماس میگیرم.
بله، بفرمایید.
27 ساله هستم. دو تا سوال مهم دارم ازتون. اول یه اجمالی خودم معرفی میکنم، بعد هر چی سوال داشته باشین در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
27 ساله هستم، تک فرزندم، 6.5 سالی که متأهل هستم، یه پسر 3 ساله دارم. از زندگی مشترکم راضیم. 2 تا لیسانس دارم، 1 فوق لیسانس. برای آزمون وکالت آماده میشم. از 19 سالگی خیلی اکتیو بودم همیشه تو زندگی. از لحاظ درسی و کاری همیشه موفق بودم. با وجود درس و کاری که داشتم 3 تا زبان یاد گرفتم. کلن آدم کمال پرستی هستم و به خاطر هر شکست کوچیکی خودم زیاد سرزنش میکنم. مشکل اصلی که الان برام پیش اومده اینه که خیلی بیخوابی های مداوم دارم. یعنی پیش میاد که برای یک ماه مداوم من فقط شبی 2-3 ساعت میخوابم و حالا مشکلات هورمونی دارم. نمیدونم میتونه مربوط به این باشه یا نه. کم خسته میشم در طول روز با توجه به اینکه قبلا خیلی فعالیت داشتم و الان فقط با پسرم هستم. نمیدونم میتونه به خاطر این باشه یا نه.
آخه معنی نمیده از آن. صبر کنید عزیزم. اگر شما حرفتون دقیق است، درست است، ولی دقیق هست، هیچ کس نمیتونه برای همچین مدت کنانی با 2-3 ساعت خواب در شبانه روز زندگی کنه و همچنان بتونه کارهای عادی رو حتی انجام بده، مگر اینکه حالت سنگین شدید منیک یا شیدایی و سرخوشی رو داشته باشه و اصولا کل سیستم به جای اینکه یه ماشین باشه توی خیابون، هواپیماییست در آسمان. حالا یه دفعه دیگه مطمئن بنابراین به من بفرمایید آیا گزارشی که دادید، مثلا چون حقوقم خوندید، گزارش درست و دقیقیه که خواب شما مثلا 1 ماه در چه حده؟ یه دفعه دیگه تکرارش کنید عزیز، من مطمئن بشم شما درست
فهمیدید. پیش میاد که در طول یک ماه من فقط شبی 2-3 ساعت میخوابم، یعنی هر شب 2-3 ساعت میخوابم و در طول روزم انرژیم کامله، یعنی اینجوری نیست که خیلی خسته باشم، شاید یه 1 ساعتی هم در طول روز بخوابم ولی بیشتر از این من نیست.
آقا یه ساعت خوابیدن مهم؟ آیا هر روز 1 ساعت هم میخوابی؟
تقریبا پیش میاد که 1 ساعت در طول روز مثلا ظهر که پسر میخوابه من هم باهاش میخوابم.
و مطمئنید بیشتر از 1 ساعت نمیشه؟ یا حدودا 1 ساعت؟
نمیشه.
اوکی. بنابراین اگر در حد 3-4 ساعت در شبان روز بخوابید، خوشبختانه یک کمی بدتر بود اگر فقط شب میخوابیدید 2-3 ساعت و اون یه روز 1 ساعت نبود، ولی معلوم حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی رو دارید. علائم دیگر هم از نظر نوع فعالیت ها و کارها این رو نشون میده. بنابراین همونطور که گفتم مغز شما به صورت عادی حرکت نمی کنه، توان این داره که از اون زمین خودشو بکنه و چون به هوا میره اونقدر مقاومت و استکاک نداره، اینه که میتونه تندتر از بقیه حرکت کنه. خب
راجب علائم دیگه هم براتون بگم که من دوره های بی‌انگیزگی طولانی دارم، یه وقتایی رخوت جسمی دارم، بعضی وقت خیلی بغض و گریه دارم، عصبانیت های انفجاری دارم، شاید بعدش پشیمون باشم ولی از اصل ماجرا نه، از عصبانیت یه هم خیلی وقتا بعدش پشیمون میشم. توی دوره های پیش میاد که مثلا سخت‌ترین کار دنیا واسه من حمام کردنه. توی الگوهای درس خوندنم خیلی وسواس دارم.
حالا وسواس رو بذارید کنار، منیک دیپرشن تون یعنی دو قطبی بودنتون با این توضیحات تقریبا حتمی و قطعیه.
خب اتفاقا خودم هم همیشه از روی حرفای شما فکر میکردم که احتمال داره که دو قطبی باشم، چون دوره های منیک هم دارم، انرژی انگیزه بالا، خوشحال بودن، تو خیلی از دوره ها خیلی کارهای خلاقانه میکنم، مخصوصا وقتی سر کار بودم خیلی پیشنهادات و انگیزه های خلاقانه ای داشتم که خیلی تو کار کمکم میکرد. ولی خب فکر میکنم حالا بعد از زایمان، قبلا اینجوری بوده که مثلا 1-2 ماه من مثبت بودم، خیلی همه چی خوب بوده و شاید 1 روز یا 2 روز افسرده بودم، ولی الان برای زایمان تقریبا این دوره ها برابر شده، شاید که 3 روز خوبم 3 روزم پایینم.
معمولا هم همینه ازم، معمولا هم دامنه افسردگی افزایش پیدا میکنه با عمق بیشتر و میزان حالت شیدایی و سرخوشی یا منیکتون کاهش، یعنی اونم معمولا روند با حاملگی میتونه تشدید بشه، یعنی اگر شما حامله نمیشدید، صاحب فرزندی نمیشدید، با این شدت مدت پایین بودنتون افزایش پیدا نمیکرد، ولی با آمدن حاملگی و بعد تولد فرزندتون خیلی عادی سازید. بنابراین فعلا تشخیصی که روی شماست دو قطبی یا منیک دیپرشنه. اما یه اشارهی به اضطراب و وسواس کردید که اینا برخی از اوقات یه زمینه ایست که افسردگی رو تشدید میکنه، بعد اوقات به خودی خودش به عنوان یه بیماری کنار اونا هست. بنابراین حالا به من درباره اضطراب و وسواستون بگید، اگر یا ترسی که از شکست دارید یا احساس بدی که بعد از ظاهرا اشتباه یا شکست میکنی.
معمولا برای شکست های کوچیک خیلی خودم رو سرزنش میکنم، ولی اینجوری نیست که از کار بندازم، یعنی انگیزه میشه برای تلاش شدیدتر و بیشتر. ولی خب راجب وسواس چیزی که گفتم اینه که من فقط این وسواس رو توی درس خوندن دارم، مثلا از خودکارایی استفاده میکنم برای درس خوندن. ای ببینیم حقوق معمولا تو قانون با قانون درس میخونیم، تمام ترتیب رنگا باید رعایت بشه، وقتی خودکارای رنگین با من نیست من اصلا هیچ انگیزه ای برای درس خوندن ندارم.
خب حالا اون البته جنبه سمبولیک و نمایش داره. بذار ازتون یه سوالی بکنم، یک پدر و مادر شما چند سالشونه؟
مادرم 50 سالشونه تقریبا، پدرم 56 سالشونه.
و چرا فقط یه فرزند دارن؟
خب مادرم از اول شاغل بودن و ترجیح دادن که یه فرزند داشته باشن و خودشون حالا از لحاظ جسمی خیلی بنیه‌شون قوی نبوده، فکر میکردن که شاید دوتا فرزند رو به راحتی نتونن بزرگ کنن، چون خودشون شاغل بودن و حالا
هر دو کار و تخصصشون چیه؟
پدرم پدرم آتش نشان بودن و مادرم معلم.
به من بگید چقدر بکن و نکن و باید و نباید در زندگی شما بوده؟
خیلی زیاد.
چقدر موضوع درس خوندن، موضوع درس خوندن شما مهمترین مسئله زندگیتون بوده؟
خب خیلی خیلی بسیار زیاد. به همین شما مامانم روش خیلی تاکید داشت. من از اول چه مدارس حالا خاص درس میخوندم و این موضوع تشدید میشد. همیشه این موضوع، شاید من خیلی کوچیک بودم که فرستادنم برای تست IQ و اونجا حالا گفتن که IQ از حالت نرمال بیشتره. به خاطر همین همیشه تاکید این بوده که تو میتونی و باید بهتر از اینی که میخونی بخونی تا از ضعفیت های ذهنی تو استفاده کنی. بیشتر مامان تاکید روی این موضوع داشتن.
اوکی، بنابراین عزیز شما زمینه منیک دپرشن بوده، زمینه کار پرورش و تعلیم تربیتتون به گونه ای که بیان میکنید بار و فشار سنگین رو شما گذاشتن، که فرزند تک بودید، باید خیلی زود شبیه بزرگ سالان میشدید، عملا به یک اعتبار شدید و اینا را در وجود شما تزریق کردن و در نتیجه جزء آنچه که شما هستید شده و به همین جاست که براتون صرف نظر از اینکه پدر مادر بگن یا نگن، ماجرای درس خوندن و پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و آنچه که شما را از تجربه زندگی اکسپریانس بیرون آورده و درگیر پرفورمنس یا نمایش کرده، یعنی من تمام مدت باید نمایش بدم در مقابل تماشاچیان در حقیقت تخیلی که وجود ندارن ولی فرض بر اینه که هستن. نشون دهنده اینه که بهره هوشیتون بالاست. البته اینکه بیشتر از نرماله معنایی نداره، ولی که کمکی نمی کنه. حالا شاید هم نخواستن، چون عدد است که مهمه، چون 105 نرماله، 170 و یعنی بیشتر از نرماله 175 هم هست.
ولی
چی عزیز؟ اوکی، دست برید. خب بنابراین جزو در حقیقت یک در 5000 آدم ها هستید، نتیجتا یه بهره هوشی فوق العاده بالایی هم دارید. بس به من بگید همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 11 سال از من بزرگتره.
چی خوندن چه میکنن؟
ایشون دیپلم دارن و کارشون آزاد بوده.
از نظر مالی
و دنبال کار بودن تا در
از نظر مالی و درآمد چی؟
از نظر مالی و درآمد در حد نرمال شاید رو به بالای جامعه باشن.
یا البته انتخاب شما از ایشون به نوعی گرفتن انتقام از پدر و مادرتونه. البته درباره خوبی و تناسب ایشون بحثی ندارم، درباره اینکه تحصیلاتی ندارند، یعنی ناآگاه معلومه که در وجود شما علاوه بر دو قطبی بودن، مهر و کین، عشق و تنفر، لاو اند هیت ریلیشن نشسته عزیز، و اون چیزیست که میتونه مسئله باشه. یک کمی هم دلیل اعتراض و انتقاد به خودتون اگر با مشکلی روبرو میشید از همین احساس دوگانی است که حتی راجع به خودتون دارید، مهر و کین، عشق و تنفر، و این مسئله بسیار خطرناکی است که اولا شما را هم به همین دلیل میبره به وسواس، در خصوص البته درس خوندن، یعنی یه نوع نوراتیک انگزایتی، استراب عصبی رو هم شما ناچار یدک میکشید. ولی درسته که تاکید اصلیش بر روی مدرسه و درسه، ولی دیر یا زود با بالا رفتن سنتون رو چیزای دیگه هم پیداش خواهد شد. ولی یه سوال دارم، چه مدتی همسرتون رو میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
حدود 1 سال.
البته میدونم حرفتون شاید مثل قبل خیلی دقیق نبود. شما من گفتید که 3.5 سال ازدواج کردید و یک پسر 3 ساله دارید، اگر اشتباه نکنم.
1 ساله.
آه، پسر 1 ساله. چون من اونو شنیدم ذره تعجب کردم. اوکی عزیز، کی از فرزندتون مواظبت و مراقبت میکنه؟
مثلا خودم کنارش هستم، خیلی به صحبت شما، یعنی اعتقاد من به شما تام هستش. روی صحبت شما من تا 18 ماهگی تصمیم گرفتم که کنارش نمونم و فعلا خودم کنارش هستم.
بسیار عالی. خب علت که لطف کردید تلفن کردید یا سوال یا مسئله چی عزیز؟
بیشتر راجع به این که حالا این بیخوابی ها میتونه، من همیشه دو به فکر بودم که حالا تشخیص، این که خودم تشخیص دادم که دو قطبی هستم درسته یا نه، و اینکه حالا درمان باید به چه صورت باشه، روان درمانی یا دارو درمانی.
نه شما دارو رو میخواید بزن، چون ببینید عزیز، موضوع روان درمانی وقتی است که من و شما به دلیل حوادث و اتفاقات دوران کودکی به یه سمت و سوی گرایش پیدا میکنیم، تمایل پیدا میکنیم یا به اون صورت در میاد. غالب اوقات خب روان درمانی میتونه نقش خودش داشته باشه، اینجا هم داره، ولی موضوع شما موضوع بیوشیمیایی مغز عزیز، یعنی و زمینه ارثی هم داره، یعنی حتما در خانواده پدری و مادری میشه سرکله شدی، یعنی به احتمال بسیار زیاد. و دوم خود پدر و مادر شما هم نشون دهنده به هر حال نوعی از یه چنین مسئله به صورت ای بسا خفیفش هستن، حالا یا تو استرامن یا تو افسردگی یا هر چیز دیگه. بنابراین شما دارو رو میخواید نه به دلیل اونقدر معالجه، که درست مانند یه غذایی که احتیاج به نمک داره است. بنابراین اگر به این صورت نگاهش کنید، اون حساسیتی که الان در نحوه پرسشتون از من هست میتونه جایی برای نگرانی نداشته باشه. بنابراین احتمالاً دارو میخواید و با دارو در حقیقت کل سیستم شما از یه طرف آروم میگیره و از جانب دیگه برای آدم منی که به یک اعتبار فرمون و ترمزش یا بریده است یا از دست راننده کنترلش خارج شده، یه مقداری در اختیار شما قرار میگه. هنوز میتونید تون برید، ولی نه با فرمان خارج از کنترل یا بریده یا ترمز بریده که اگر یه موقعی لازم شد نمیتونید ازش استفاده کنید. داروها رو احتمالاً میخواید. اگرم به دارو پاسخ بدید، یعنی نتیجهش این باشه که شما رو به یه نوعی از حالت تعادل برسونه، نشون داده میشه که هم تشخیص درسته و هم در حقیقت دارو مناسبه. فقط یه نگرانی کوچک من دارم و اون ازتون میپرسم، شما در فاصله پیام هام راجبش فکر کنید، و اون این که آیا در خانواده پدری و مادری شما بیماری سنگین روانی از جمله اسکیزوفرنی وجود داشته یا نه. اون رو لطفا راجبش فکر کنید و بعد از اون برمیگردیم، بعد از پیام ها صحبت اون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
در حضور سوالی که پرسیدیم باید بگم که اسکیزوفرنی تو خانواده نداشتیم تا جایی که من میتونم، و به نظر میاد که اطلاعاتم کامل باشه، ولی افسردگی، اضطراب و حالا نوع خفیف دو قطبی که گفتیم رو به نظرم میاد تو بعضی از افراد خانواده میشه دید.
اوکی، بسیار خوب، این خیلی مهمه. برای که ببین عزیز، به گونه ای که شما با موضوع برخورد میکنید و پدر مادر، گرچه احتمالش مثلا بیشتر از 5% نبود، ولی مطمئن بودم که باید چک کنم. حالا برگردیم، آیا هیچ کس بوده یا خود شما هیچ وقت حالتهای بسیار روان پریشی سایکاتیک فکر میکنید کسی داشته که مثلا یه توهماتی داشته باشه، که مثلا یه چیزایی میبینه یا خوابش اینجوریه یا با ارواح صحبت میکنه، هر نوع، یا یه قدرتهایی داره، یا یه افکار و استدلالای عجیب و غریب بکنه که من میدونم چنین و چنان میشه، یا نتیجه گیری ها بعد بعید میدونم، حالتهای هزیان یا هالوسینیشن که بگی یه صدایی میشنوم، یه چیزایی میبینم، یه بوایی حس میکنم. هیچ کس تو خانواده هیچ کدوم از اینا رو هیچ وقت شنیدید داشته باشه؟
نه، یه همچین چیزایی رو هیچ وقت نشنیدم، خودم که نداشتم.
اوکی، پس بنابراین ما برمیگردیم عزیز، سر نوعی خیلی هم میتونه سنگین نباشه یا متوسط باشه، ولی به دلیل توانایی هوشی شما خودشو خیلی بیشتر برجسته میکنه و نشون میده. بنابراین ما مشکل اصلی و اساسیمون دو قطبی بودن احتمالی شماست عزیز، و همطور که قبلا هم گفتم، به دلیل چون تغییرات بیوشیمیایی احتیاج به دارو درمانی داره، همراه با کمی هم روان درمانی، ولی موضوع اصلی برای شما برقرار کردن تعادلتونه، چون به نظر میرسه با به حال یک آگاهی و شناختی نسبت به انسان و خودتون به دلیل مطالعات خارجیتون همراه هستید عزیز. حالا با توجه به این حرف چی به نظرتون میرسه یا چه سوالی یا مسئله مطرح میشه برات؟
یکی این که باید حتما پس با روانپزشک صحبت کنم.
دقیقاً عزیز، یعنی اول روانپزشک میخوای، کسی که اجازه و توان دادن دارو رو به شما داره.
خب یه سوال دیگه هم که چه کاری میتونم بکنم برای اینکه این دوره های بی‌انگیزگی رو کم کنم؟ الان من مدت زمان خیلی کم دارم تا آزمونی که دارم و اصلا انگیزه برای درس خوندن ندارم.
خب اونو البته ببینید عزیز، اگر برگردیم به این که من چرا نمیخوام برم فوتبال بازی کنم و دلیل اصلیش هیچی نباشه غیر از شکستگی پا، ما راهی جز این که پا رو درست کنم ندارم. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که موضوع شما برمیگرده فقط یا به صورت مهمترینش مسئله افسردگیتون که با خودش همه انرژیتون رو میگیره، حوصله ندارید، اهمیت نمیدید، چیزا براتون مهم نیست، خوشبین نیستید، مثبت نیستید، امیدوار نیستید، پرسش‌های عجیب و غریب مثلا برای آدم باهوش باید میشه که چی بشه اصلا، بعدش چی، یعنی وقتی که حرفایی از این قبیل میاد میشه افسردگی عزیز. بنابراین موضوع این نیست که شما بخواید خودتون رو بتونید درست کنید. درست نیست که من میتونم به شما میگم میتونم چند ساعتی غذا نخورم یا بیش از حد بخورم، ولی اینکه من یه ذره قدتو کوتاه بلند کن که نمیتونم. ولی باز برمیگرده به نوعی که شما پرسشتون رو مطرح کردید، یه پیام دیگه من میده که من با یه آدم منیک رو برو، یعنی یه کسی که فکر میکنه یه کارایی میتونه بکنه. درسته به صورت سوال مطرح
همیشه این فکر میکنم
جان،
همیشه این فکر میکنم که میتونم خیلی کارا رو خیلی از کارا برمیاد.
ببین عزیز، اون از دو جا میاد، یکی از حالت منیک میاد، چون در حالت منیک من به هر حال به یه زمینه ذهنی عادت کردم، خوشبینم، مثبتم، از عهده همه کارا برمیام، بهره هوشی بالام، بارها متوجه شدم امتیاز و برتریمو. دوم برای بچه تک یه خطر معمولا بین 3 تا 6 سالگی هم هست. 3 تا 6 سالگی یه چیزی پیدا میشه به اسم تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یا گناه مسموم در تحلیل نهایی یعنی احساس قدرت و توانایی در شرایطی که قدرت و توانایی نداره. یعنی فرض کنید بچه‌ها یه تصوری دارن که میتونن، به ویژه چون در اونجا مسئله پدر مادر مطرحه، اشکالات و اختلافات پدر و مادر رو حل کنن، یا من میتونم با تغییر رفتار خودم رفتار دیگری رو عوض کنم، یا با تغییر رفتار خودم احساسات و عواطف دیگری، یعنی من میتونم اینقدر به کسی محبت کنم که اون عاشق من بشه. میدونید یعنی این توهمات مال آسیب 3 تا 6 سالگیه و بنابراین وقتی که با منی که شما همراه میشه به شما یه مقدار قدرت و امکانی میده که نشون دهنده این است که خب من اصلا یک کس دیگه یا موجود دیگری هستم و این اون چیزی که در شماست. برام یادتون باشه عزیز، شما فرزند تک خانواده ای، شما مبنای مقایستون فقط آدم های بزرگ سال بودن، مدرسه اونجا یه محیط در حقیقت سازمان یافته مرتبیه، ولی آنچه که صورت کمی غیر عادی بوده محیط خانواده بوده، ولی خب دختر باهوشی هستید، مثل این تفکیکایی رو کردید، تواناییاتون پیداست عزیز، ولی در این حال هم خطر این که سرعتتون یه جا بیشتر باشه، اتومبیلتون تندتر میره، ولی سر پیچ برای این که موضوع این پیچ این جاده با اون سرعت ها به دلیل نیروهای متفاوت فیزیک از جمله نیروی گریز از مرکز، بدون اینکه شما رو در معرض خطر چپ شدن و خارج شدن از جاده قرار ده امکانی نداره، اونجا رو باید مواظب باشی. و به همین جهته که شما یه مقداری باید دست به عصاتر و محتاط‌تر حرکت کنید. یعنی روزی که من میدونم جاده من لغزنده هست، بارون آمده یا یخ زده است، نمیتونم با سرعت‌های قبلی که اینجا رانندگی میکردم برم، یا به بهانه این که نمیخوام دیر برسم به کلاسم یا مهمونی تون برم عزیز. یعنی شما قراره همون ترمزی که گفتم رو بتونید روی خودتون بگذارید و در نتیجه حتی از خودتون هم انتظار و توقعی بیش از حد نشوشید. اگر فرض کنید فکر میکنید میتونید 20 نفر رو مهمان کنید از اوتش برمیایید، تعداد مهمونا رو 30 نفر نکنید و بعدم بگید تازه برای من یه چالشیه که ثابت کنم، حالا نه به هیچ کس، به خودم که میتونم. نکنید تعداد مهمونا رو 15 تا کنید که بتونید از مهمونیتون خودتونم لذت ببرید. ولی شما همیشه شروع میکنید توی مرزها حرکت کردن و در اونجا مثل هر جای دیگری در حقیقت خطر در کمینتونه.
اگه اجازه بدین سوال دوم هم بپرسم آقای دکتر.
بفرمایی.
در رابطه با پسرم میخوام سوال بپرسم. اول اینکه چی کار میتونم بکنم که این اتفاق، یعنی میدونم که زمینه ارثی داره این بیماری، کمترین اثر رو روش داشته باشه و مثل من شاید دوچار این مشکلات نشه؟
خب ببینید، عامل ارثی مثلا در این گونه موارد مهمترین موضوعی که من همیشه عرض کردم، حتی با اسکیزوفرنی هم به نظر من تا حدودی کار میکنه، مسئله امنیت و آرامش. یعنی یه خانه، یه شرایطی، یه روابطی، یه موقعیتی آرام و امن، secure and calm، یعنی اون موضوع اصلی و اساسی شماست. گفتگوی، اختلاف نظری، موضوعی، اخبار تلویزیونی، اینا در تمام موارد، حالا که فرزند شما کوچکه، همه اینا باید به حد اقل برسه. حتی مثلا فرض کنید اگر فرزند شما یک کمی مضطربه که از شما دور میشه، وقتی از این اتاق میرید به اون اتاق، بهش اعلام میکنید که من دارم از این اتاق میرم توی اون اتاق، هر کس که دوست داره با من بیاد میتونه بیاد. مثال، حالا نمیدونم هنوز راه افتاده یا نه، ولی مثلا دنبالتون راه اومد نیومد، حداقل این حق انتخابو داشته تا اینکه یه دفعه دوربرشو نگاه کنه و ببینه مادرش نیست. یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری باید حالت پرواکتیو رو به اصطلاح داشته باشید، یعنی شما یه ذره به پیشواز و رفتاری که بعداً میشه از قبل حرکت کنید و پیشتاز خودتون باشید تو این زمینه‌ها در ارتباط با فرزندتون. بعدم هر گونه بحثی، اختلاف نظری با همسرتون، همه اینا رو بگذارید در وقتی که مطمئنید هیچ چیزی رو او حس و احساس نمی‌کنه، در حالی که ممکنه ظاهر رو حفظ کنید، ولی اگر در ته وجودتون مسئله است، بچه‌ها اون رو احساس می‌کنن و احساسشون براشون واقعیته و احساسشون درشون مینشینه. بنابراین باید مواظب امنیت و آرامشش بشه، کار دیگه نمیتونی کنی. و دوم، فشار سنگینی روش ابدا نگذاری، چون هم در همون مسیر امنیت و آرامشه که تو با درس بخونی اول بشی و فلان بشی و بهمان بشی، یا همون حرفای بسیار بدی که پدر و مادر شما به شما زدن رو باید یاد بگیرید نزنید. یعنی فرزندتون رو، صلاحتون اینه که در حد یک فرزند متوسط بار بیارید و افتخارتون به متوسط بودنش باشه تا از بقیه بهتر بودنش.
من همیشه که با صحبت شما همین تصمیم رو داشتم. یه سوال دیگه هم رو پرسم آقای دکتر، دستم اجازه بدین توضیح بدم بعد جوابتون رو بشنوم، چون میدونم که معمولا نظرتون در این مورد چیه. راجع به فرزند دوم، با توجه اینکه میدونم یکی دو سال زمان داریم برای آمادگی ذهنی خودم، خیلی بهش فکر میکنم، با وجود اینکه من هم بارداری هم زایمان خیلی خوبی داشتم تا الان، با توجه به صحبت‌های شما، سیدیای شما، با پسرم رفتار شده و بسیار بچه خوب و بدون درد سریه، یعنی هیچ مشکلی ما باهاش نداشتیم تو هیچ زمینه. اوضاع مالیمون هم طور که بهتون گفتم متوسط هستش. همسرم دوست داره که بچه دوم داشته باشه، من دلم نمیخواد دیگه بچه دوم داشته باشم، میخواده اینکه درگیر کرده و این تو خونه موندن، این الزامی که برای خودم گذاشتم که از من حداقل تا 18 ماهگی با بچه بمونم، فکر میکنم اگه دوباره بخوام اینو تکرار کنم خیلی اذیت میشم. خودم هم از تک فرزندیم خیلی راضی بودم، با توجه به این تشخیصی که راجع به من دادیم که حالا دو قطبی هستم، اینم الان به مورد دیگه است برای اینکه دوست نداشته باشم بچه دوم داشته باشم. و از همه مهمتر، اوضاع نامناسب ایرانه که توی موارد حتی اولیه شاید دچار مشکل میشیم برای پیدا کردنش گهگاه، یعنی اینکه اگه هست خیلی هزینه زیادی میبره و اینکه امیدی به آینده نداریم زیاد اینجا. واقعا من خودم شخصا خیلی امید ندارم که آینده روشنی جلوی راه پسرم هستش، حتی امنیتی هم وجود نداره، نه از لحاظ مالی نه از لحاظ اجتماعی. میدونم هم که حداقل تا حتی اگه شرایط بدتر از این نشه شرایط مهاجرت هم ندارم. میخوام بدونم که نظر شما راجع به فرزند دوم چیه، با اینکه من تمام تلاشمو میکنم که طبق توصیه های شما دوست پیدا کنم برای فرزندم. حتی از الان یه سری پلی گروپ تشکیل دادیم با آدمای با بچهای همسن پسرم که دور هم باشیم، از الان شروع کردیم به که حالا ارتباط داشته باشن با هم. میخوام هم به صورت اختصاصی برای من و هم اگه لطف کنیم به صورت کلی برای چند تا از دوستام که سوالشون همین بوده یه توضیح راجع به این بدیم که نظرتون در رابطه با فرزند دوم تو این شرایط چیه.
ببینید عزیز، آنچه که شما میگید هر کدامش درصدی ماجرای داشتن فرزند رو به سوال میکشونه، یعنی اونو اصلا نمیخوام نفی کنم، ولی باز وقتی در مجموع نگاه میکنم به خاطر اینکه شما و همسرتون هستی تو ازدواج کردی و فرزندی دارید، درست است که اینکه اگر چهارمی هم در کار باشه، حالا اگر قرار سه نفر رنج ببرن چرا چهارمی رنج ببره، حتی اونم ازش با خبرم، ولی هنوز با همه این توضیحاتی که دادی همچنان 70-80-30-20 در جهت داشتنشم. برای این که باز جمله‌ام رو همطور که چون با من آشنایی تکرار میکنم که دوتا فرزند وقت، انرژی و هزینه کمتری در بلند مدت میبره، حالا ممکنه کوتاه کوتاه نه، ماجرای خودتون و خستگیتون هم متوجه هم عزیز، ولی اتفاقا برخی از اوقات یه اجباری مانند فرزند با توجه به توانایی های شما یه کمی ترمزیست برای تون شدن و از گردونه ای بسا به بیرون پرتاب شده. بنابراین همچنان نظر من این هست که دو تا فرزند، از گفتم مسائل کلی مربوط به اوضاع ایران که میتونه بدتر بشه یا به هر حال اتفاقات نامناسبی بیفته، تا آنچه که برمیگرده به ویژگی روانی خودتون و یا حتی احتمال انتقال حالت دو قطبیتون به فرزندتون، همه با خبرم، ولی میخوام اگر بشه یه دکتر رو چک کنید که شدت این منیک دیپرشن شما رو هم از طریق گفتگوی یه مقدار عمیق‌تر با دانش بیشتری که دارن و هم از طریق دارو که مدتی مثلا چند ماهی صبر کنید، چون فاصله رو حداقل کمی حفظ کنید، یعنی فرض کنید این فرزندتون برسه به یک سال و نیمه، هنوز اون یکی میتونه به موقع بیاد، یعنی یه 6 ماه هنوز صبرم میتونید بکنید، یه کمی هم روی خودتون کار بکنید و یه کمی هم شاید اون نحوه زندگی رو در ابعاد مختلفش تغییر بدید و بار سنگینی خیلی روی خودتون نگذارید. بعدم یادتون باشه عزیز، شما در حالی که اون حالت منیک و شیدایی و سرخوشی رو دارید، افسردگی هم دارید، حتی حاملگی و بچه هم اون وضعیت رو بدتر میکنه، ازش با خبرم، ولی شما هنوز به نظر من مشکلتون بیشتر ترمزتونه تا گاز زندگیتون. اینه که همچنان فکر میکنم 6 ماه صبر کنید، تو این زمینه هم اقدام کنید، بعد تصمیم بگیرید.
پس با وجود همه این شرایط فعلا توصیه برای به صورت کلی هم توصیهتون بچه دوم هست؟
بچه دوم هست به همجرد است که مگر اینکه شما از قبل برای من یه چک 10,000 دلاری با قیمت امروز میفرستادید، من میتونستم بیام جانب شما رو بگیرم و رأی به نداشتن بچه بکنم. جان
متاسفانه 10,000 دلار الان تو ایران خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که بشه برای بچه.
در حال منم ارزون، منم ارزون نیست، عقیده منم ارزون نیست عزیزم، تو در حال از این حرفا من نزن، این من تازه به تو تخفیف 100% دادم، اینه که اگر یک کمی حرف بزنی از 20,000 میگذره عزیز.
نه من واقعا مرسی حرفای شما هستم و همیشه حرفای شما، شما دوزاری که از معدود آدم هایی هستیم که من چشم بسته هر چی بگی
میتنیدم،
یعنی خیلی از نظراتی که مطمئن بودم درسته با حرف شما 100% کنار گذاشتم.
به هر حال عزیزم به نظر من صبر کن، 6 ماهی رو یه دکتر روانپزشک خوب پیدا کنی که از عهده تو بر بیاد، زن و مردش هم مهم نیست، امیدوارم هرچی خیر و سرایت اتفاق بیفته. خوشحالم باید صحبت کردم، ولی یادت باشه متاسفانه این دنیا رو ابدا خوب و درست نساختن. یه دنیاییست که بدجوری از دست خدا یا طبیعت در رفته و به هر حال امیدوارم یه ذره اوضاع رو به دست بگیره که از این آشفتی که بیاد بیرون. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه باید حرف زدم و خوشحالم شماها هنوز هستی و شماها امید آینده ایرانید و از این بابت هم خاطر من همیشه آسوده و هست. مواظب خودتون، همسرتون و فرزندتون.
خیلی عالیه، متشکرم.
مرسی عزیزم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بفرمایید خانم.
الو، سلام، ببخشید. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم بر طبق تجربه‌ای که حالا شنیدم برنامه های شما رو. 32 سالم هستش، حدودا 6 ساله که مهاجرت کردم از ایران.
به کجا؟
هم کانادا هستیم ما.
بله.
همسرم قبل از من اومدن، ما دوست بودیم با هم توی دوران لیسانسمون، هم دانشگاهی بودیم، ایشون یه سال بزرگتر بالاتر بوده از من. بعد ایشون برای مسترزشون اومدن اینجا، دوستیمون ادامه پیدا کرد، بعد برگشتن، ازدواج کردیم ایران و با هم دیگه دوباره اومدیم. من اینجا سال اول یه سری مشکلات داشتم از نظر اینکه اصلا نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم. یه حالت حالا همسرم دلداری میدادن، گفتن اتفاق برای همه میفته که مهاجرت میکنن، ولی خب خیلی میخوابیدم، اصلا انگیزه انجام دادن هیچ کاری نداشتم.
چرا؟ آخه این کجا همه از میرسن وارد امریکا یا کانادا میشن میگیرن میخوابن؟ من شما نصب کنید، من شما از ازدواجتون راضی نبودید؟
چرا؟ خیلی خب. ما دوست بودیم با هم قبله. خب
چرا؟ چرا جدا شدن از ایران براتون اینقدر سنگین بود؟
راستش آقای دکتر، من بکراندم یکم عجب غریبه. من قبل از اینکه به دنیا بیام، یعنی مامان من منو باردار بودن، پدرم از دست دادم. بعد یعنی پدرم که من شخص نهیدم، همسرشون و مادرم از دست دادن. بعد مامان من خودشون هم سنشون از خیلی کم بود، 18 سالشون بوده که من داشتن.
فقط فرزند تک هم هستی؟
بعد مامان من حدودا من 8 سالم که بود مجدد ازدواج کردن و از این ازدواج مجددشون، من دو تا برادری دارم با اختلاف سنی های خیلی زیاد با من. بعد من وقتی که با همسرم دوست شدم، برنامه‌مون این بود که برای مقطع تحصیلی از ایران خارج بشیم و اون موقع تنها تصوری که داشتم این بود که من هیچ وابستگی به مادرم ندارم و اینجور بودم که اصلا من با مامانم اختلاف دارم، کلی جنگ و دعوا دارم، مثلا خیلی راحت برای من جدا شدن. به محض اینکه من برای ویزا اپلای کردم، البته ما خیلی مشکل داشتیم برای ازدواجمون، به شدت مخالفت خانواده من روبرو شدم، بخاطر اینکه خانواده من خیلی مذهبی و خیلی سنتی هستن و همسرم هیچ کدوم از اینا ندارن و خانواده‌شون همینجوری. حالا به هر حال وقتی که من برای ویزا اپلای کردم و مثلا شروع شد به اینکه داشتم میدم قضایی داره جدی میشه، اصلا به شدت احساس کردم که تو خالی شد و اینکه تازه احساس کردم که خب نه، من به مامانم وابستم و حالا از این جریانات. این مصادف شد با شرایطی که مامان منم یه مقدار دچار افسردگی شدن و حالا به خاطر شرایط زندگیشون و اینکه من عذاب وجدان وحشتناکی داشتم بابت این قضیه که دارم مامانم رو میذارم و میام و این حس رو داشتم که انگار فقط منم که برای مامانمم. ولی حالا این یک سالی که من یکم دان بودم به اصطلاح، شاید خیلی رفت تو این قضیه نداشته باشه، ولی خیلی بلا تکلیف بودم چون نمیدونستم میخوام اینجا درس بخونم، میخوام اینجا کار کنم، بعد زبانم اونقدی خوب نبود اصلا. با این حالی که ایران فوق لیسانس هم من گرفتم بعد اومدم، میگم خیلی بالا پایین داشتم.
بعدش دیگه یه کارایی پیدا کردم، اول از کارای پارتان شروع کردم و همینجوری به ترتیب شروع کردم. الان خدا شکر حدودا 3 سال و نیم 4 ساله که به صورت فول تایم دارم تو شرکتی که مرتبط با رشتم هست کار میکنم. چیزی که برای من پیش اومده اینه که من اول ازدواجم با همسرم رابطه جنسی خوبی داشتیم. نمیگم من 100% راضی بودم، ولی خوب بود. چون علت ناراضی بودن منم این بود که اصلا من هیچ ایده‌ای از این قضیه نداشتم و اینکه خیلی دختر به اصطلاح چشم گوش بسته‌ای بودم و خیلی برام این قضایا بد تعریف شده بود. هیچ صحبتی که خانواده ازش نکرده بود و اگرم حتی صحبت می‌شد خیلی به عنوان یه چیز بدی مطرح می‌شد راجبش. ما یه سری پسی‌بلندی‌های تو زندگیمون با همسر خودم داشتیم از نظر حالا کاری و زندگی و اینا. چیزی که الان پیش اومده اینه که ما چند سال باهاش درگیریم، یکی دو سال باهاش درگیریم که رابطه یه جنسی ما به شدت کم شده و اینکه خودمون خیلی اینو قضیه رو میدونیم. خیلی
چرا کی نمیخواد؟ بالا...
من
چرا؟
و اصلا انگار که هیچ نیازی بهش ندارم، انگار که هیچ جایی تعریف نشده برام بعد یه همچه اتفاقی بیفته.
شما چقدر مذهبی بودید؟
من خودم تا دبیرستان خیلی مذهبی بودم، یعنی بر اساس پرورشی که تو خانواده شده بودم. خانواده من هم مذهبی هستن متاسفانه و هم حکومتی، یعنی قبول دارن حکومت رو. و اینکه منم خودم تا دبیرستانم خیلی مذهبی بودم، مدرسه های مذهبی میرفتم. تو دوران دانشگاه هم شروع کردم به تغییر کردن و اینکه حالا دوست پسر گرفتم که خیلی یکی از مشکلات ما واسه ازدواج همین بود که اصلا من دارم با دوست پسرم ازدواج میکنم. و اینکه میگم ما خیلی بالا پایین داشتیم راجع به این قضیه.
چقدر درباره دختر بودنتون خود ما در کودکیتون در حدی که یادتون میاد خوشحال راضی بودید یا نبودید؟
اصلا راضی نبودم. حتی همین الانش هم به جنگم با قضیه، یعنی حتی همین الانش هم مثلا ما صحبت بچه دار شدن میشه، من همیشه ته ذهنم این قضیه دارم که چرا من باید این 9 ماه رو بگیرم، چرا من باید بعدش مرخصی بگیرم و سر کار نرم و تو پیشرفت کارین یه توقفی صورت بگیره.
خب شما که یه ارتباطاتی با خدا داشتید هنوز یه زنگی بزنی تو ازش بپرسید این چه خلقتی خودی درسته. بعدم اگر اشتباه شما رابطتون با ناپدریتون چطور بود عزیز؟
راستش خیلی من از ازدواج پدرم مادرم خوشحال بودم، خیلی، به خاطر اینکه میگم یه اتفاق بعدی که واسه من افتاد این بود که پدر من فوت کردن و اینکه خب شهید بودن و به شدت از جانب همه اعضای خانواده من مورد توجه بودم، توجهی که اون موقع ازش لذت می‌بردم ولی الان میفهمم همش ترحم بوده. و خیلی تاثیرات بعدی رو من داشت، این که حرف من بود همیشه، هرچی من بخوام بهترین ها واسه من باشه. مادرم خیلی از این بابت اذیت میشدن به خاطر اینکه با همه به خاطر من میجنگیدن برای اینکه من همه چیم خوب و صلح و صفا باشه. یعنی من حتی یادمه با خواهرشون سر دعوای بین من و مثلا بچه خواهرشون، مامان من وارد میشدن و با خواهرشون دعوا میکردن که مثلا یه وقت نازکی از گل به من گفته نشد. وقتی که مادرم ازدواج کردن من خیلی خوشحال بودم، خیلی ایشونو پذیرفتم به گرمی. حتی مثلا میتونم بگم چند سال اول بهتونم بگم تا دبیرستانم من با ایشون بیشتر صحبت میکردم تا با مامانم. یعنی اگه اتفاقی برای من میافتاد میخواستم بگم و میترسیدم به مامانم بگم به ایشون میگفتم و ایشون هم خیلی آدم خوبی هستن و خیلی گرم و پذیرا بودن از این قضیه. و میگم اصلا مامان من یه به اصطلاح یه چیمیه حبابی دورشون دارن، به شدت آدم جدی و آدم نمیدونم اصطلاحات خیلی بدی بزن سردی هستن. و میگم من بیشتر با ایشون بود که صحبت میکردم، ولی وقتی که دبیرستان و اینا وارد شدم راست چه بخواین یکم با ایشون بطور اختلاف شدم.
من بگید برادرها با چه فاصله بودن با شما اون دوتا؟
من برادر اولم به فاصله 12 سال با من به دنیا اومدم و برادر دومم الان 5-6 سالشونه، یعنی وقتی من مهاجرت کردم به دنیا اومد. حتی ناخواسته بودن ایشون ولی به خاطر حالا عقاید مذهبی هم نگهشون داشتن. ولی خب با برادر اولم رابطه‌ام خیلی خوبه، یعنی خیلی دوستش دارم، خیلی نگرانشم. با برادر دومم هم خب خیلی دوستش دارم، ولی خب فکر کنم خیلی ایده‌ای از من نداره چون هیچوقت منو طولانی مدت ندیده. تو سفرهایی که رفتیم نهایتاً یک ماه پیشش بودم.
مادر چند سالشونه؟
مادر من الان حدوداً 47 سالشونه. 47 48 سالشه.
نه در 42 سالگی بچه آوردن.
بله بله.
خب آخه شما ببینید ماجرای مرد برای شما یه معنای خاصی داره و اصولا رابطه جنسی هم همچنان اون بار حیوانی شهوانی بودن شده.
دقیقا.
و اون وقت آیا شما تو رابطه جنسی با همسرتون هیچ وقت مرحله اورگازم و کلایمکس رو تجربه کردید یا نه؟
داشتش متاسفانه من مطالعاتم راجع به این قضیه خیلی کمه و خیلی کم میرم دنبالش و این خیلی هم همسرم رو اذیت میکنه، برای اینکه خیلی من تشویق میکنن که خوب تو باید بری بخونی مطالعه کنی و به خاطر همین احساس بکنم شاید اون حالایی که خوبی که داشتم همون ارگزم باشه، ولی حالا 100% مطمئن نیستم به خاطر اینکه حالا چیزایی که چم دارم توی فیلم و این چیزا شنیدم و دیدم خب خیلی اگزاجر کرده بودم قضیه رو و ولی من حالا خوب و خوشو دارم و من لذت میبرم ولی خب. نمیتونم بگم که این حالا اون
خب اگر برای
که من بتونم داشته باشم جانم،
اگر برای شما آزاردند و دردآور و رنجآور نیست بعدم فکر داری. بکنید کار درستی همسرتون هم میخواد و بعدم از نظر کلی به عنوان یک زن خیلی راحت ترید برای که یه سیستمه که میتونه همینقدر که آماده باشه کار بکنه، چرا رابطه بیشتری ندارید؟
مسئله اینجاست که من همسرم اول میخواستن و اینجوری بود که مثلا میگفتن ناراضی بودن که خب ما اصلا رابطه نداریم و الان یه طوری شده که حتی ایشون هم دیگه مثلا انگار که سرد شده باشن، انگار که دیگه مثلا خیلی اهمیتی نمیدن بهش. نه که اهمیتی نمیدن، مطمئنا هر وقت ما رابطه داریم همیشه شروع میکنیم به اینکه باید اینو برنامه‌ریزی کنی، بیشتر کنی، این کارو کنی، اون کارو کنی، چون برنامه‌ریزی کردم، ولی باز دوباره درگیر زندگی میشیم، باز دوباره مثلا به هر دلیلی، یعنی هر چیزی اولویت قرار میدیم که اونو عقب بندازیم.
نه بندازیم، نه بندازیم یا بندازم.
راستش فکر میکنم من اینجا بیشتر مقصرم.
شما درباره بچه با
من احترام میذارم.
درباره بچه به کجا رسیدید با هم؟
ما الان حدودا یک ساله که همسرم به من گفتن که از نظر شرایط مالی و خانوادگی شرایطش رو ما داریم که هر وقت تو بخوای بچه دار بشی. ولی این منم که همش عقب میندازم. قبلا من کارم حدودا الان 6 ماه عوض کردم. قبلا اون کاری که بودم گفتم من چون میخوام اینجا نمیخوام بمونم، پس ترجیح میدم اول کار جایی پیدا کنم بعد اونجا مثلا متنتیلی بهام بگیرم. این کارم بهونه آوردم که مثلا من یک سال بهونه که حالا اطرافیان میگن بهونه که من یک سال اینجا کار کنم بعد متنتیلی بهام بگیرم. یعنی منطقی نیست که من تا شروع کردم به کار برم روی متنتیلی، واسه همین فعلا عقبش انداختم. الان احساس میکنم که دوست دارم که چون ما یه حالا موجودی هم گرفتیم خونمون نگهداری میکنیم با من حیمون خانه، احساس میکنم که به شدت نیاز دارم و دوست دارم که به یه موجود دیگه عشق ببرزم و احساس میکنم که دوست دارم که بچه دارشم، ولی هنوز درگیرم با این قضیه که خب بعد اون وقفهی که میافته تو کارم بعد اون نمیدونم نه اونا خیلی راسته بخواهی نه اونا خیلی مسئله نیست. یعنی واقعا اگه یک سال این کارم اینجا تموم بشه فکر میکنم که دوستانم بچه داشتم، ولی یه طرف دیگه یه سری مشکلاتی تو خودم میبینم از نظر روحی و روانی.
یعنی چه مشکل روانی؟
آقای دکتر من جدیدن من آدم به شدت استرسی هستم و جدیدن احساس میکنم که من وقتی که اومدم اینجا همون یک سالی که بهتون گفتم یه تستی دکتر من از من گرفتن، فامیلی داکترم، و به من یه سری قرصای افسردگی دادن. یادم راستش نیست چی بودن، ولی یادمه که گفتن خیلی دوزش پایینه و مثلا یه مدت کوتاهی هم مصرف کردم و بعد دوباره مثلا کار گرفتم و دوباره برگشتم به زندگی. الان احساس میکنم که من تنها چیزی که منو از جا صبح بلند میکنه برای اینکه برم سر کار استرسم برای سر کار رفتنه. یعنی ترجیح میدم که به هر دلیلی از تخت بلند نشم.
خب آخه شما اصولا نزدم انگیزتون تو زندگی به دلیل بار مذهبی ترسه. یعنی حالا به صورت استراب، یعنی من باید این کارو بکنم از سر ترس. بنابراین وقتی هم که میرسه به صبح بلند شدنتون، ای نگران بشید که این اگر این کارو نکنم خیلی چیزای خراب میشه، به خودتون فشار میارید. یعنی میدونید یه شرایطی بوده که بدجوری در کودکی به دلیل اتفاقات متاسفانه خیلی بدی که به دلیل مرگ پدر و اینا بوده براتون افتاده، و بعد اون 8 سال تنهایی شما رو بدجوری متفاوت کرده. میدونید مثلا یه آدمی مونه با پوست نسبتا سفید که 8 سال فقط زیر آفتاب خوابوندنش رو سیاه شده. و میدونید یعنی یک کار اساسی باید میشده، و الا تواناییاتون رو میبینم، میشم آدم فکر کنی که اون سیستم به درستی کار خودش رو میکنه. ولی همینقدر که میرسه به دو تا، یکی زمینه احساسات عواطفتون، یکی اعتقاداتتون، برای که هنوز تهمونده اعتقاداتتون رو داری تا. یعنی متاسفانه اون تهمونده اعتقادات در سطح و تظاهرات بیرونیش شاید کنترل شده ولی درونیش نه. و بعدم به همین جهت است که یه ظاهر امروزه رو دارید ولی تای وجودتون دیروز خوابیده. و توی مدت 6 سال چند دفعه رفتید ایران و برگشتید؟
زیاد راستش رفتم. من سری اول بعد یک سال تقریبا رفتم، چون من تزم رو دفاع نکرده بودم، برگشتم تزم رو دفاع کردم و تقریبا 1.5 سال یک بار رفتم. و متاسفانه خانواده من در جریان هیچ کدوم از شرایط فعلی من اینجا نیستن. یعنی مثلا حالا من اینجا اگر اعتقاد مذهبی ندارم یا پوشش من جور دیگه است، و اولا براشون فیلم بازی میکردم راجع به مثلا حالا اگه بخوام عکسی بفرستم یا هرچی، ولی الان دیگه اصلا نمیفرستم. و یا مثلا میرم ایران، قبلا میرفتم ایران تظاهر میکردم به اینکه من هنوز مثل شما هم نماز میخونم یا اعتقاد دارم، الان دیگه این کار نمیکنم، ولی در جریان هیچی زندگی من نیستن. و مثلا اگه صحبتی میشه که من اگه بخوام بچه داشتم مامان من بخواد بیاد اینجا، اصلا من تمام زندگیتم
چون من
به شدت آدمی هم هستم که میخوام دختر خوبه باشم. یعنی از اول بودم، من اصلا نه بلد نیستم بگم. من به یکی از مشکلاتی که همسرم با من داره اینه که من از خونم، از خانواده‌ام میزنم که الان همسرم باشه، فقط در این که به نیاز آدم ها نگم.
نه خب نیاز آدم ها نیست، به خاطر نه متوجه هم ازید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون چنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام عزیز. تو این مدت چی فکر کردید و پرسشتون یا مسئله چه هست عزیز؟
دستش من چند وقت میخوام با شما تماس بگیرم، چند وقت تلاش کردم موفق نشدم. یه سری نکات یادداشت کرده بودم، الان بهشون نگاه کردم. یه مورد دیگه که میخواستم با هاتون صحبت کنم راجع به کارایی بود که من نیمه تموم ولتون میکنم یا اصلا شروعشون نمی کنم، ولی برنامه دارم که انجام بدم. مثلا گواهی نامه ما میخوام بگیرم، مثلا سیتیزنشیپ ما اپلای کنم. خیلی اینا روی من فشار میاره که مثلا همه اطرافیان میدونن که من میخوام این کار انجام بدم و باید انجام بدم و یه چیز ضروریه، و هی من اینو عقب میندازم.
من متوجه هستم عزیز. اگر شما یه مقداری با مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس آشنا باشید، خواهید دید سلف کانفیدنس و سلف استیم، اولی مربوط به تولد تا 14 ماهگی، دومی مربوط به 14 تا 36 ماهگی. یعنی وقتی من در سن یه آدم 40-50 ساله میبینم که اعتماد به نفس منفی داره یا حرمت نفس کمی داره، میگم اونجاها آسیب دیدن. یکی از اون 8 موردی که در 14 ماه اول هست و بعدم میتونه تشدید بشه، مسئله پشت کار داشتن، کار آغاز کردن و تمام کردنه. و خب بسیاری اصولا آغازگران خوبی هن ولی پایان دهنده ها نیستن. اصولا پیداست عزیز، به خاطر فوت پدر و بعدن شرایط خاصی که شما توصیف کردید، چه در 3 سال اول و چه بعد، بعدم با یه مادر مذهبی، خب اینا همه دست به دست هم میده و اون اعتماد به نفس رو منفی و حرمت نفس رو کم میکنی. بعدم اون ماجرای این که رعایت حال دیگران میخواید بکنی، نیاز دیگران میخواید برآورده کنی، اون اثر مهربونی نیست، اون اثر در حقیقت تشنه و گرسنه محبت بودنه و یک کوششی به جهت اثبات دو چیز، یکی این که من خوبم و لطفا منو دوست داشته باشید. و این تلاش خب خیلی میتونه آزاردهنده باشه و تیپ شخصیتی من رو به هم ریزه. من نمیدونم چه مدتی با من یا برنامه ها یا کمی هم با سیدی های من آشنا هستید، یه مقداری اگر اینا رو بیشتر توجه کنید، چون دختر باهوش و توانایی هستید، میتونید متوجه بشید که برخی از این راههایی که شما میرید اصلا شما رو به هدفتون نزدیک نمیکنه. حتی درباره فرض کنین همین مسائل یا جنسی با همسرتون، خب این رو به عنوان یه موضوع جدی باید بگیرید، بلکه اصلا شما اگر حتی به بار مذهبی موضوع نگاه کنین، مثلا بار مذهبی موضوع اصلا ازدواج نیست، خانواده نیست، حتی بچه نیست، ماجرای رابطه جنسیه. یعنی اون همه حرف درباره اونه. یعنی میخوام به شما بگم یه نگاهیست که حتی به دلیل زمینه مذهبی و سنتی این موضوعی نیست اینا دیگه بشه. بنابراین وقتی همسرتون به شما پیشنهادش اینه که با توجه که آنچه که بین ما اتفاق افتاد، پس بیا یه برنامه بریزیم، یه اصولی توش رعایت کنیم، به ویژه وقتی بدونیم یه سیستمیست که اگر به کار بیفته بیشتر کار میکنه و اگر کم کار باشه کم کارتر میشه و از کار میفته، خب نمیشه با شوخی کرد. بعدم مسئله فقط رابطه جنسی نیست عزیز، تعادل بار بیوشیمی بدنه، تعادل بار الکتریکی بدنه، تعامل بار مغناطیسی بدنه. این مسئله اصلا موضوع خوب و بد نداره، این ماجرا طبیعتی است که بزرگترین اصلی که داره حفظ و انتقال ژنه و حفظ و انتقال ژن به این گونه است که در حال هر موجودی نر و ماده رو به سمت هم میکشونه و این رو مثل یه مغناطیسی برای گرفتن آهنی درست شده. این چیزی نیست که مخالف اراده خداوند یا قانون طبیعت یا قانون خدا باشه. و گفتم حتی مذهب اصولا خانوادش بار سنگین رابطه جنسی رو داره که این بسا در مکاتب دیگر اعتقادی دیده نمیشه و شما به دلایلی اون رو خط کشیدید که البته با توجه به نوع زندگی کاملا غیر عادی که پدر قبل از تولد شما کشته میشه، دوم شما 8 سال که مرد دیگه میاد شما شادید و خوشحالید از اومدن یه آدم دیگه به زندگیتون، اون دوتا پسر میاره و فاصله ها اینقدر زیاده که یکیش ای بسا میشه 25-6 سال، یعنی یه زندگی عادی و معمولی شما نداشتید. بنابراین اگر نتونید اون چیزایی که مهم هست و عادی کنید، خب از پا در میایید. شما نمیتونید غیر عادی زندگی کنید و انتظار جوابی در دنیای عادی داشته باشید، نه شغل و کارتون هم هست. خب نگاه شما به مسئله زن و مرد، نگاه شما به رابطه جنسی، حتی به نظر من نگاه شما به محبت و عشق و بعداً به مسئله بچه، نگاه کاملا غیر واقع بینانه عزیز. و اینا چون از سر نوعی بیخبری اتفاق میفته، با آگاهی کاملا میتونه مثل کسی که نقشه شهری دستشه میتونه آدم راه رو از چاه تشخیص بده. بنابراین حتی من پیشنهادم بهتون اینه که شما سیدی بخش اول من رو درباره فلسفه و علفهای پرورش تعلیم تربیت، بخش دوم که هست تولد تا 3 سالگی، حتی به همین سالگی، اولی به خاطر اینکه آگاهی عمومی پیدا میکنی، دومی به خاطر اینکه اصلا میده بستر شما چه گذشته، اصلا قصه ای نیست که چجوری بچه رو تربیت کنی، چون اینا یه کمکی تو اون زمینه که حالا بعدم میتونید 3 تا 7 رو نگاه کنید، یا یه مقداری درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، و یه مقدارم درباره مسئله زن و مرد رابطه‌ش، نه فقط رابطه جنسی. به همین جاست که من تو سیدی 8 ساعته چرا ازدواج چرا طلاق یا 50 باید و نباید ظاهرا به یه نکاتی اشاره میکنم، ولی این مثلا 140-150 نکته‌ای که تو این 12 ساعت هست به من و شما نشون میده که یه جاهایی هست که یه اطلاعاتی یا یه نظری رو ما باید ازش خبر داشته باشیم که معمولا خودمون به دنبالش نیستیم. شما تو این گونه موارد مثل کسی که برای اولین بار میخواد بره دوباره چرخ رو اختراع کنه، دوباره به این فکر افتاده که ما یه چیزی به اسم چرخ درست کنیم. خب اونو هزاران هزار سال قبل اختراع کردن، گذشته ما الان در عصر اتومبیل و هواپیما هستیم، دیگه دوباره بریم دنبال اختراع چرخ نیست. و شما کاملا پیداست به دلیل اون بار مذهبی که بیش از آن که بیرونی باشه داخلی و درونیه، همچنان در این داخل و درون خودتون حرکت میکنید. ولی خب این هم بیمارتون میکنه از نظر فیزیکی و روانی، اصلا صرف نظر از همسرتون، هم زندگی و ازدواجتون رو به خطر میاندازه. و بعد شما هم که به نظر من یه زمینه سنگینی برای اضطراب، افسردگی، استرس و خشم و عصبانیت دارید. یعنی شما تو اون چارچوب مثلث زحمت من که اضطراب، افسردگی، خشم و وسط شب استرس قرار بگیرید. یه مقداری در این بارا بیشتر از هم بشنوید، بخونید، بدونید. برای که اینا فقط یه چراغایی هستن که دوربرتون روشن میشه و اصلا دنیا رو برای شما یه جور دیگه میکنن. شما وارد یه جایی شدید تاریک تاریک و با حدس و گمان دارید با موضوع برخورد میکنید. خب یه سویچی زده بشه همه چیز براتون آشکار میشه، اون توان رو دارید. برای همه چیز رو از دست میدید. یعنی شما یه جوری دارید رفتاری میکنید که درست نیست. با مادری با اون ویژگی‌ها، با اون شرایطی که شما اشاره کردید، بعدم ازدواج با کسی که سالها باشه آشنا بودید و ازدواج کردید و آمدید و به گفته خودتون هم عیب و ایرادی به طور کلی در زندگیتون نیست، این نوع بازی مثل خواهر و برادری کردن درست نیست. یعنی شما در مقابل ایشون با آنچه که زندگی زناشویتون، یه مسئولیتی دارید، یه تعهدی دارید. سرتون بندازید پایین به میل خودتون، دوست ندارم، نمیخوام که نمیشه عزیز. همچه دنیایی ما نداریم. شما تو محیط کارتون بیاد بگید از فردا هرچی همکارانتون رؤساتون بدون خودم دوست ندارم، نمیخوام. شما فردا صبح اونجا کار ندارید. یعنی این دنیا دنیای دوست ندارم نمیخوام باش راحت نیستم نیست. دنیای دنیایی است که زندگیش بسیار سخت و مشکله. Life is very difficult. و بنابراین باید یه کوشش کرد. شما یه دفعه خودتون انداختید تو زندگی زناشوییتون به صورتی مثل تو خونه مامانتون. و حالا هرچی شد شد، بران اینم مامانمه و بعدم حالا یه چیزی هم بگیر جان.
دقیقا بدون اطلاعات. فقط من یه مسئله شما راجع به خشم و عصبانیت، من جدیدن شروع کردم سیدی شما رو گوشیدم راجع به خشم و عصبانیت. حالا اون شخصیت مهتلبی که توضیح دادین راجع بهش، من اینم توی خودم میبینم و این مشکل اینجاست که من با همه لبخندم، با همه خوبم و تمامش همش روی همسرم هستش که
معلومه، برای که ایشون هم جز ایگو باوندری شما هستن عزیز. اتفاقا من دیشب سر کلاس بحثم بحث این است که من حالا در خدمت دیگرانم. وقتی آدم ازدواج کنه، حالا ما دوتا در خدمت شمایی، دو تا بچه هم بیارید، چهارتایی ما در خدمت، هر جا میدید خب ما چهارتا در خدمتونیم. یعنی ایگو باوندری شما این گرفتاری است. به همین جهت که چرا من عرض میکنم دو تا بدبختی ملت شریف نجیب خوب ایران داره، وابستگی است و مهربانی، و در شما هر دو هست عزیز. وابستگی رو خودتون متوجه شوید، مهربانی شما به 60 تا صفت و ویژگی آدم مهربان نگاه کنین. مجبورم بهتون بگم شما 45 تاش در شما هست. یعنی 60 تا صفتی است که در ایران پذیرفته است، حتی بسیاریش پسندیده است، اما همه غلطند و بد. همه غلطند و بد. بنابراین یک کمی من نگران تو نیستم. باور کنید ظرف 6 ماه مثل یه آدمی که دفعه با یه چیز تازه آشنا میشه، آشنا میشین، توانشو دارید، همسرتون هم میتونن کمک کنن، با کمک هم باشین درستش کنید عزیز. برای که اینا اصلا مثل اینه که من پام شکسته، حالا هم از که بیرون میخوام برم، مهمونی میخوام برم، سینما میخوام برم یا نمیخوام برم، باید پارو درست کنم دیگه. بنابراین پارو درست کنم. منم با آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
همچنین خیلی
لطفی هایی متشکرم. خدا نگه خدا. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر هلایی.
بفرمایید خانم.
خب اصلا من یه سوال داشتم، یه خورده هم مرتبط هست با همین کنفرانسی که قرار داشته باشه راجع به تیپ شخصیت و انتخاب همسر. راستش بیشتر سوالش در مورد خودمه. اگه اجازه بدید اول سوال رو میگم چون وقت کم داریم و یه خلاصه میگم بعد هر سوال شما خواستین بپرسین.
بفرمایید.
سوالم اینه که بیشتر سوالم اینه که خودم کی هستم و چه شخصیتی دارم، چون که من نزدیک به 30 سالم هست و چند تا رابطه پشت سر هم برام پیش اومده که شخصیتی که انتخاب کردم تقریبا در نهایت تیپ شخصیتی خیلی مشابهی با هم دیگه داشتن و هم برای خودم سوال شده که من چی هستم.
اونا چه تیپ شخصیتی داشتن؟
در من 4 نفر تقریبا توی یه مدت کوتاه دیت کردم و هر بار این آدم‌هایی بودن که میشه بگی خسیس بودن، ترس از دست دادن داشتن، به شدت رابطه میچسبیدن، همیشه مثلا وقتی میخواستن بریک آف کنن بریک آف های سختی داشتن، از زندگیم به راحتی بیرون نمیرفتن. یعنی مجموعه آدم های احساسی که ترس از دست دادن دارن ولی در این حال خسیسن.
خواهد معمولا عزیز ترس از دست دادنه شاید باشه، کمی هم جدا، ولی تیپ خسیس معمولا با یه آدم مضطرب نگران که بسیار تمیزه، بسیار مرتب و منظمه، بسیار وقت‌شناسه، یا برخی از قول درست عکسش، و بعد آدمی است که به جزئیات توجه میکنه، مولد پرکار، یک کمی پرفکشنیسته یا کمال پرستی داره، همه این کارا رو باید به خوبی انجام بده، از اشتباه و شکست میترسه و از حرف مردم. آیا اینا توشون بود یا اینا نبود؟
دقیقاً. چون من تیپ شخصیتی پسری که خب میپسندم همیشه آدمایی بوده که فعالن، پیشرفت کردن، آدمای موفقی هستن توی جامعه، به نسبت مردان تمیزی هستن.
خب اینا تیپ وسواسی مجبوره بیشتر، یا خفیفش یا شدیدش که OCD میشه، یعنی obsessive compulsive personality disorder. خب شخصیت شما یا شخصیت هیجانی هیستریانی که نمایشی هرکرهیه؟
شخصیت من؟
آها. یه دختر شاد، شنگوله، بگو بخنده، اجتماعیه؟
بله هست.
خب دیگه، خب این درست همون نوع دوتا تیپ شخصیتیست که ابتدا به گرمای بسیار آغاز میشه و بعدا با آتش فراوان همه چیز میسوزه دیگه. یعنی شما میشه هیستریانیک پرسونال دیستور، شخصیت هیجانی نمایشی، اونا میشن وسواسی مجبور. اگر چنینه، من که نمیدونم، اطلاعات کمی شما در من به اون مسیر میبره و همونطور که خودتون هم اشاره کردید، اینا در آغاز خیلی جلب و جذب میشن، بعدم معمولا این شمایید که باهوش ترید، شاید زود متوجه میشید که اونها اون موجود یه مقدار در حال حرکت سپانتینیس، خود به خود خودجوش نیستن، یه مقدار آدمایی هستن که مثل کوه محکم و استوارن و بنابراین با شمایی که همیشه در حال حرکتید سازگاری ندارن. من همیشه یادمی اگر هیستریانیکید به یه رودخانه تشبیه کردم و اونا رو به یه تکه سنگ، و بنابراین اونا محکم ایستادند، ولی از اینکه کسی کمی قلشون بده خوشحال میشن، احساس میکنن دنیای تازهی به روشون باز شده، ولی اون دختر خانمی که مثل رودخانه است بعد از مدتی میخواد بره و اونا دیگه توان رفتن رو ندارن و اون وقت است که اشکالات و اختلافات پیدا میشه. و تو تیپ تأثیر کرده فراونه، من اینو بارها عرض کردم، فقط از تکرارشم متاسفم. من 25,000 نفر مراجعه داشتم در این مدتی که در لس آنجلس بودم، تا 4.5 سال قبل که رادیو همراه شروع شد که قطع کردم، و 15,000 تاش زن و شوهر بودن، 7,500 تاش دقیقاً شخصیتشون همین بود، به طوری که من برخی از وقت یه روز یه دفعه 5 تا 6 تا از اینا میدم، اصلا باور نمی‌کردم. چون تو طبقه تحصیل کرده معمولا مرد وسواسی مجبور، مرتب، منظم، موفق، پیشرفته، دانا، آگاه، حساب شده، محافظه‌کار، محتاط، حتی پایبند به یه مقدار اصول اخلاقی ارزشی، از اون ور یه دختر هیستریانی که شنگول منگول، به هر حال بزن و بکوبی که یه آدمی مثل او رو به سمت خودش میکشه و حرکت میده. تو چندی قبل من فیلم هالوی آقای نصیریان و انتظامی و خانم فخری خوروش رو دیدم. فخری خانم خوروش نقش یه کمکی زن هیستریانی که داشت و آقای نصیریان هم نقش در حقیقت وسواسی مجبور رو شما کاملا میتونستید ببینید. و بنابراین آنچنان آتش عشق رو در وجود ایشون شعله ور کرد، ولی بعدن متوجه شد که اصلا با کی طرف است و چگونه همه چیز به هم ریخت. البته اون در یه تئاتر خیلی خوبی با یه بازی فوق العاده هرسه همراه بود و نوعی از این حال رو نشون میداد عزیز. بنابراین اولا شما قراره یه مقداری رو خودتون کار کنید و این رودخونه رو یه کمی به یه مقداری حرکت آهسته یه جویبار نمیدونم شاید یه کمی سنگین که به این راحتی ها حرکت نمی کنه تبدیل کنید. و بعدم تو انتخابتون متوجه باشید که اون تیپ آدم ها هم شما به سمت اونا جلب و جذب میشید هم اونا، ولی در حقیقت این اپوزیت اترک اندن اتکیست که گفته میشه اول جذب میکنه بعدم حمله رو آغاز میکنه. ولی شما بهترین کارتون اینه که 28 ساعت وقت بذارید تیپ شخصیت سالم و سه تا تیپ شخصیت نرمال که در یکی از اون نرمال ها عزلت طلب اونا نشون داده میشه، توی شما کمکی مهطلب، ولی بعدن تو تیپ شخصیت ناسالم یکی ابسسیو کامپالسیو و دیگری شخصیت هیستریانیک. اونا را بشنوید یه مقداری شناخت بیشتری از خودتون و دوربرتون پیدا میکنید. اگر چنینه جمعه هم باز تکرار میکنم این خطرناکترین نوع رابطه و ازدواج است.
خب تقریبا میتونم بگم خیلی درسته، دقیقا چیزایی که میگه دائم برای من همین موضوع پیش میاد که یه آدمی سر هم قرار میگه دقیقا با مشخصاتی که شما میگین و من خودم آدم اجتماعی خونگرمم، خیلی تحصیل کردم، خیلی تو کارم موفقم، زیباییمو دارم و به خاطر همین سریعا اترکشن به وجود میاد، یه رابطه عاشقانه شدیدی شکل میگیره و بعد از یه مدت من میفهمم که نه، این آدم زندگی من نیست، این به درد من نمیخوره، این رفتارهایی که داره حالا برای من معمولا همراه با خساست هم بوده.
معمولا خسیستن عزیز، خسیستن، خوددارن، نمایش های اولیهشون هم در حقیقت به فشاریست که به خودشون میارن، هدیهی میخرن، تعریفی میکنن، از قبل خودشون آماده کردن، ولی همینجوری ولشون کنید خیلی اهل این حرفا نیستن. معلوم اصلا خودداریست، علتش هم آسیب 14 تا 36 ماهگیست که اصولا مغز خودشو جمع کرده و بنابراین let go نمیتونن بکنن. نه تنها خسیسن، خوددارن در بیان حرفشون، اظهار نظرشون، حتی برخی اینقدر شدیده کرده، حالا اینا آدم ها شاده بودن، حتی دادن اطلاعات هم پرهیز میکنن برای که برای چی من اطلاعات هم در اختیار دیگری بگذارم. یعنی من آدم های دیدم که حتی وقتی شما ازشون سوال میکنید خیابون فلان کجاست نمیگن، ولی اگه شما بهشون میگه خب چرا نگفتی تو که بلدی، گواره میره گم میشه میندازه گردنم. یعنی بهانش اینه. چرا؟ برای که مثلا اگر یه ذره فشار بیاریم که ما خودت یادته برای پیدا کردن خونه فلانی 10 15 20 دقیقه وقت صرف کردیم، خب اینم بره وقت صرف کنه پیدا کنه خودش دیگه، ما چرا لقمه رو جویده بذاریم تو درش؟ یعنی من برخی از وقت از این آدم‌ها یه چیزایی شنیدم چون ما تو مبهوت موندم. من دوستانی از داونتاون لس آنجلس پس وقت اون زمانی که کار می‌کردم منم پرومن میگفتم اوضاع داونتاون میگن آید تو به نظر شما چطوره؟ یعنی تو حاضر نبود بگی که اوضاع بازار خوبه یا بده، یا در اونجا مثلا بازار راجع به این موضوع چی میگن. یعنی اینقدر خوددار و خسیس بودن تو همه زمینا. استدلالشون هم این بود که این قلب آدمه که باید کسی رو دوست داشته باشه نه زبون آدم، و بنابراین وقتی که کسی زبونش کار نمی کنه و فقط قلبشه به درد نمی خوره عزیز.
من
تقریبا طبق
رابطه‌ای که داشتم به این نتیجه رسیدم که اینجور رابطه کار نمی کنه. الان بیشترین سوالی که دارم اینه که یکی این که برای خودم چه کاری باید انجام بدم.
تیپ شخصیت شما تیپ شخصیتیست که ازش اذیت میشید، آزار میبینید عزیز. این شخصیت وقتی مخصوصا یه میکس بشه با فرهنگ ما مهربانی، شما رو تبدیل میکنه به یه آدم به تدریج نگران، کمی افسرده، خشمگین، به دلیلی که اون تایید و تصویر
من اینا رو ندارم.
خب بعدا من دیدید که گفتم بعدا، چون اینا مال چیزای بعد از 40-45 سالگی هست، ولی الانش تبدیل میشه به یه آدمی که دائما باید خودش رو محدود کنه، با ترمز روانی زندگی کنه به خاطر دیگری، یعنی خودش نمیتونه خودش باشه و به همینجاست که محدودش میکنه از نظر خریدش، گفتگوش، خندش، رقصش، هر چیزی، یعنی تو هر زمینه‌ای همینجوری حکم باید و نباید و درست و غلط صادر میشه. یه مدتی هم اول آدم هم خودش هم خسته است، هم فکر میکنه چرا که نه، بله اون دوست داره که این کار من بکنم یا نکنم، میکنم یا نمیکنم. من بعد از یه مدتی از خودش که خودش نیست و از او که مانع از این شده که او خودش باشه بدش میاد.
دقیقا درست میگید. من دنبال چه مدل آدمی باید باشم؟ اصلا بعضی وقتا شما میگید بعضی از آدم ها مریض
نه اتوان شخصیت هیجان نمایشی هست، از اتوان شخصیت هیجان نمایشی اگر به مرزش سنگینش که بشه بوردرلاین شخصیت ناپایدار نیست باشه، اتوان نوع خوبیست که در حقیقت فقط باید یه مقداری آهسته حرکت کنه و بپذیر قواعد بازی دور و برش رو. بعد مثلا یه دختری مثل شما با باهوشی و توانایی علمیتون میتونه حد و حدود خودش رو بدونه، حتی برای خودش محدودیت بذاره تا دیگران بذارن و با محدودیت خودش احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنه، نه اینکه دیگران بهش تحمیل کنن. خودش مثلا فرض کنید توی مهمونی میگه من نیم ساعت میرقصم نه دو ساعت و بعدم مثلا اون رقصا رو نمی کنم که ممکنه
دقیقاً کاریه که من با خودم کردم.
حالا خب
من دقیقاً این کارو کردم. من یه مدت مربی رقص بودم در کنار حال کارهای دیگه‌ای که میکردم و خب خیلی تو چشم رفتم، خیلی معروف شدم و بعد اینجوری بودم خب نه الان احساس میکنم this is too much. من میام یکم محدود میکنم. درسته که خیلی خوبم توش و فیدبک پازیتیو میگیرم ولی میکنم توی لایف هم داره اثر نگاتیو میذاره، پس بهتره مثلا حالا که تو بیزنس پیشرفت کردم این یکم دقیقا نه تمام چیزایی بوده که من با خودم انجام دادم و الان مثلا سعی کردم شخصیت آروم‌تری داشته باشم، به خواسته یعنی بیشتر به خواسته های دیگران احترام بذارم.
حالا به خواسته دیگران نه، خودت بگو صلاح من در بلند مدت این است. میدونی اون مسئله
نه، خب من این نتیجه شون یه جوری میشه که خودم دوست ندارم، ترجیح میدم این کارو نکنم یا فلان جا نمیرم یا مثلا فلان چیزو جلوی فلان کس حالا نمیخورم یا میخورم یا این کارو میکنم یا نمیکنم.
به هر حال پذیرفتن نقش مناسب با شرایط و موقعیت و روابطی که داریم درسته عزیز. ما نمیتونیم همه جا بگیم من پشت فرمون های تون رفتم با افسر پلیس شروع میکنم ور رفتن که مثلا دیدید باز قد میخوان از اون طریق میخوان او رو تحریک کنن که مثلا بهشون جریمه نده. میدونید حتی اگه موفقم بشن کار زشت غلطیه دیگه.
خب در مورد حالا تا حدی فهمیدم خوب شخصیت خودم، اگر هیجان نمایشی میتونم برم بیشتر راجبش بخونم، ولی چه تیپ شخصیتی به من میخوره؟ من کجا باید
نه اونو باید صبر کنین چون الان شما انتخابتون میتونه غلط باشه یا انتخاب او و بعدا یه چیز خوبیه درستش کنین. نه که بگم کالای ازدواج نیستی، آگاهی کمک میکنه عزیز. من اگر بدونم روزی تو شبان روز 5 دفعه شستن دستم با توجه به نوع کاری که می کنم ایز اوکی، ولی نه 15 دفعه یا 40 دفعه و جلو خودم رو بگیرم و بگم نمی شورم دستم رو، بعد از این مدتی چون درسته تبدیل میشم به اون چی که باید بشم. ولی تو اون زمانی که نشدم من قرار مواظب باشم عزیز. بعدم شما سنی ازتون نگذشته، بعدم با گفتم توانایی هایی که داری ظرف مثلا یکی دو سال کاملا میتونید خودتون رو اداره کنی و درست مثل یه کسی که فرض کنین در یه مجلس عزاداری بی خودی نمیخنده جوکته میگه در حالی که بلده و غمگینم به یک اعتباری نیست، فقط محض رعایت یه سنتی آمده خودم کنترل میکنم میام بیرون دیگه، یه لباسی میپوشم که مناسب اونجاست در حالی که این لباس من نیست و به همجاست که ظرف 5 سال گذشته 4 دفعه پوشتم اونم برای 4 تا عزاداری. میدونی اون انتخابه وقتی آگاهانه باشه با توجه به اینکه ما باید خودمون رو با نوعی با محیطمون همراه و سازگار کنیم در اون زمینایی که برای ما ضرری نداره و تقلب و دروغی درش نیست بلکه فقط یه رفتار مناسبه، به تدریج خودم رو در اختیار میگیرم عزیز. من نگران تیپ هیستریانیک نیستم اگر روش کار بکنه، ولی زمینای خاصی داره. شما اون تیپ رو بشنویدش و یا مطالعات خودتون رو ادامه بدید. کتابای فراوونی هم در این زمینه هست که میتونه کمکتون کنه از اونجا بگیرید. من چون یه دوستی از ساعت 4 رو خط بوده بعدم نمیاد، یه چه وقت کمی دارم به ایشونم به هر حال برسم اینم چه
خبر. سوال دیگه هم دارم اگه بشه ببخشید. من آخه الان توی یه رابطه هستم.
خیلی خوب روی خط باش عزیز. حالا دیگه روی خط باش. انگار اجبان با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر آلاکوی ممنون از اینکه صحبت رو ادامه میدیم. میخواستم راجع به آدمی که باهاش آشنا شدم صحبت کنم. دوباره باز هم همون تیپ شخصیتیه و من واقعا نمیدونم که درست اصلا ادامه بدم درست نیست، آیا جای کار داره چنین موضوعی یا نداره.
ایشون چند سالشه؟
من خودم 29 سالمه، ایشون 35 سالشه. هر سال بپرسید جواب.
خیلی خب، اولا درآمد شما چقدره؟ درآمد ایشون چقدره؟
احتمالاً توی یه حدود باشه، من درآمدشون دقیقا
نه مهم نیست، به همین در یه حدی درسته؟
احتمالاً، ولی خب احتمال زیاد در آینده کوتاه من ازشون جلو میزنم.
به من بگو که تحصیلاتتون از نظر مقطع دانشگاهی چقدره؟
من دو تا فوق لیسانس دارم، ایشون یه دونه فوق لیسانس
دارم. به من بگید هر دو فرزند چندومی؟
ایشون فرزند وسط هستم، من فرزند آخر.
شما چند تا هستید؟
سه تا
برستن.
اونا هم سه تا هم ما هم سه تا.
به من بفرمایید که چقدر ایشون رو آدم تمیز، مرتب، منظم، دور از خطا و اشتباه و محافظه کار و محتاط، لباسشون، آرایششون، اینا رو چگونه میبینی؟
همه اینایی که گفتین هستن، به علاوه این که من حس خصاصت تویشون میبینم. یعنی مرتبن، منظمن، ولی مثلا یه وابستگی عجیبی به چیزای قدیمی دارن. مثلا ماشینش رو نمیدونم 10 ساله نگه داشته، رفته یه خونه قدیمی خریده، لباسای قدیمیشو نگه داره، هر چی قدیمیه رو نگه داره.
خب شما اگر به سی دی ترس و استراب و وحشت من رو بشنوید، اونجا من بگم 16 تا علامت ایشون رو ذکر کنم، یکیش همینه. اصلا برخی از وقت گرایش آدما به چیزای عتیقه از اینجا میاد، برای اینکه اصولا یه تیپیست و بعدم چیزایی که دارن رو دور نمیریزن، از این خونه به اون خونه میبرن. برخی از اوقات در این زمینه حتی خسارتشون تا اونجاست که مثلا با وجودی که رژیم گرفتن وزنشون رو با بدبختی کم کردن، تای غذا رو باید بخورن چون دور ریختنش رو درست نمیدونن، یا ممکنه بردارن، یا فرض کنید حتی در جهت شستشو بیش از حد ممکنه در حمام یا در دستشویی بمونه. اینا علائم بدی عزیز. بنابراین شما با ایشون دو تا آدم تحصیل کردی. صحبتتون اینه که یک، شما با هم اگر رابطه به صورتی است که میخواید سی دی ترس و استراب و وحشت رو با هم میشنوید، به ویژه ویژگی شخصیت وسواسی مجبور، و بعدم تیپ شخصیتی رو به ویژه روی وسواسی مجبور و روی هیستریانی. حرفم این است که ما دو تا اینیم، و بعدم این همه من مطلب دارم توی فیسبوک، فکر میکنم توی یوتیوب و جای دیگه که درباره همین موضوع و مسئله هست، و اینا معمولا همونطور که گفتم سرانجام خوب و خوشی نداره. یعنی شما دوتا در یه تضاد کاملی که در آغاز میتونه برای دیگری بسیار جالب و جاذب باشه، برای که همه ما از اون چه هستیم کمی خسته ایم و دلمون میخواد یه چیز دیگه باشیم، و بنابراین حالا مخصوصا اون کسانی که نگاه خاصی به مسئله ازدواج دارن این رو در دیگری میبینن. یعنی من مثلا آدمی نیستم که خیلی پول در بیارم، ولی خب دلم میخواد پول داشته باشم، خب این الحمدلله خیلی توان پول در بودن داره. پس بنابراین ما به نوعی متمم و مکملیم. اشکال کار اینه که در دنیای امروز ماجرای سیستم یا سازمان ارگانیزیشنی که قبلا بوده که آدم ها بالا و پایین هستن و کار میکرده کار نمیکنه. امروز ماجرا به عنوان اینستیتوشن و نهاده، و در این مفهومش معناش همون مثال همیشگی منه که اگر زن و شوهر رو چهارچرخ یه اتومبیل بدونیم، دوتای سمت راست یکی، دوتای سمت چپ دیگریست، هم باید اندازشون یکی باشه هم سرعتشون، و الا مسئله است. در حالی که اون سیستم های ازدواجی که آدم ها به سمت مخالف و مختلف خودشون مثل آنچه که در جهت جنسی جلب و جذب میشن، اینا تو این سیستم و مجموعه اصلا کار نمی کنه. مثل یکی چرخ کوچک داره که چرخ بزرگ، یکی سرعتش 5 برابر دیگری است. هم اولی در هر پیچی چپ میشه، هم دومی به دور خودش میچرخه و پیش نمیره. بنابراین موضوع موضوع جدی است، یعنی شناختش مهمه. چون خیلی از اوقات همدیگه رو میتونید کمک کنید. چون گفتم اینا فرض کنید 20 تا 30 تا صفت شما دارید، 20 تا 30 تا صفت ایشون. هر 20 30 تاشو باید برید به سمت تعادل و اعتدال. برخی از اوقات اصلا هیچ کدومش هم به اون صورت بد نیست. درست مثل یه مقدار نمک توی غذا که از یه حد بگذره شور میکنه، یه حد بیشتر خیلی شور میکنه، یه جایی میرسه که اصلا یه غذا قابل خوردن نیست. بنابراین بسته به درجات هر صفت شما میتونید اون رو تخفیف بدید، یعنی اون رو میتونید کاهش بدید. و اتفاقا یکی از انواع خوبش کار کردن این دوتا آدم با همه، ولی یه کار یک ساله است، برای که در آینه وجود هم توانایی این تغییر رو خیلی ساده‌تر و راحت‌تر دارن، برای که آشکار و مشخص اون رو میتونن در هم ببینن. ولی لازمش شناخت عزیز، یعنی لازمش اینه که مثل اینکه فرض کنید شما اومدید امریکا، متوجه میشید نه ریاضیاتتون خوبه ولی زبان اصلا قصه دیگری است. ببینید شما از ایران اومدید اینجا صبح تا غروب زبان میخونید، در حالی که ای بسا در ایران دکتر بودید، ولی اینجا تبدیل میشید به یه دانشجویی که ای بسا زبان شما در حد بچه کلاس دوم سومی هم نیست، ولی چاره ای نیست، بلکه باید این قسمت کمبود رو رسون. تو این گونه موارد بهترین کار اتفاقا یافتن یه آدمی است که همراه بشه و بتونید دوتایی هم دیگر درست کنید. اینکه به درد هم میخوری یا نمیخوری توی موضوع دیگری باشه، ولی حداقل یکی چاقیشو به لاغری و دیگری لاغریشو به چاقی تبدیل کرده و حالا هر دوتا با دوتا روان متعادل برای هم یا برای هر کس دیگه آماده اید. ولی شناخته لازمه، و الا ایشون شروع میکنه هرس خوردن از بی‌توجهی های شما. یا مثلا فرض کنید خصیصی ایشون، معمولا خصیصی ناشی از دو تا عامل دیگه، یکی اصولا استراب و نگرانی غیر واقعی در مورد نداشتن پول و فقر به صورت و شکل‌های مختلفش، و دوم مسئله آسیب 4-36 ماهگی در جهت عمل دفع یا مدفوع، که در حقیقت سیستم خودش رو جمع میکنه و نگه میداره و اصولا باید همه چیز رو جمع کنه و نمیخواد اون رو از خودش دور کنه، یعنی hold on and not let go، در حالی که همه ی هنر زندگی داریم که باکه hold on and let go، هر چیزی، هر موضوعی، هر مسئلهی، و به همچنین که تبدیل میشه به وسواس. برخی از اوقات هم احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، چون ممکنه به این نتیجه برسید ما دوتا با هم کمک میکنیم و کار میکنیم، ولی هر دوتا اونم دکترامونو میریم، من فرض کنیم روی شخصیت هیجانیم، ایشون روی شخصیت وسواسیش باید کار بکنه، هر دوتا باید اینا رو متعادل کنیم. خیلی از اوقات هم انگیزه فوق‌العاده خوبی میده که آدم ها اینا حل کنن. من تو زندگی زناشویی با برخی از موارد روبرو شدم که تونستم کمکشون کنن مسئله رو حل کنن، ولی بسیاری بعد از یه مدتی نکردن یا نشد، برای که یه چیزهایی قبلا خراب شده. به همین دلیلی که اول شناخت هستم، من یه جای شما باشم، یکی اولا سیدی ها چون کمک میکنه برای که من اونا رو یه ذره ارگنایز درستش کنم، سیدی ها رو بید به هم دیگه جدا بشنوید، بعد با هم بشنوید، بعد به منابع دیگری مراجعه کنید، یه مخلوط دیگاه کنید، بعد بگید حالا ما میخوایم چی کار کنیم. این درست مثل اینکه آدم ها آزمایش میدن و متوجه میشن که مثلا گروه خونیشون به هم میخوره یا نمیخوره و یا چی کار باید کرد عزیز. ولی این دفعه وقتی با آگاهی باشه، حداقل انسان گرفتار نادانی و خودخواهی هایی که بیش از همه انسان را از پا در میاره نخواهد شد. بنابراین به نظر من اصلا از این فرصت استفاده کنید. درست مثل که من میخوام وضع کنم و یه ترازوی اونجاست، چرا این کارو نکنم؟ من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بذارید ایشون هم مطالب رو بشنون، برای اینکه شاید لازم باشه با کمی حداقل نگاهی شاید روشنگر بتونن تصمیم بگیرن که چی کار میخوان بکنن و هر دو بتونید از لاک و حال خودتون بیاد بیرون. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم دوست از خواهش
کنم. خدا نگه. خدا
نگه.
شنگ رجبن، روز روزگار خوش و خدا نگه دار.